در صحبان با خبر امروز، ادعاهای متفاوت وزیر اطلاعات ایران و روزنامه سپاه درباره نحوه بازداشت جمشید شارمهد. این تناقض‌ها نشانه چیست؟ ناهماهنگی نهادهای امنیتی یا تشدید رقابت‌های درونی؟ ابهام دیگر در پرونده غلامرضا منصوری. برادر قاضی پیشین میگوید قادر به احراز هویت جسد نبوده. ادامه روند فزاینده شمار بیماران و قربانیان کووید 19 در ایران و جهان. برگزاری یا تعویق کنکور سراسری، معمای تازه پیش روی مسئولان کشور. و توافق کره جنوبی و ایران برای افزایش تهاتر دارو با بدهی‌های نفتی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 13 مرداد ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ساعتی از اعلام خبر بازداشت مسئول گروه تندر نگذشته بود که تناقض‌گویی‌های مقام‌های دستگاه‌های امنیتی ایران هم آغاز شد. در حالی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان اعلام خبر بر دستگیری جمشید شارمهد در داخل خاک ایران تاکید کرده بود، یک روزنامه وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت او در کشور تاجیکستان و سپس انتقالش به ایران خبر داده. موضوعی که در صورت صحت داشتن بحث همکاری امنیتی تهران و دوشنبه و یا نقض قواعد روابط بین المللی از سوی ایران را مطرح می کند. اما صرف نظر از این بخش داستان، سوالات مهم دیگری هم مطرح است. چرا ارگان‌های امنیتی ایران به خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمینه خبررسانی هماهنگ نیستند؟ آیا رقابت درونی این دو نهاد موازی بیشتر از وجهه بیرونی ساختار کلی امنیت جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟ از سوی دیگر با توجه به بازداشت شدن روح الله زم تنها چند ماه پیش از این در عراق و انتقالش به ایران، چرا چنین افرادی به سادگی در دام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میفتند؟ نشانه ای از قدرت ساختار امنیتی حکومت ایران یا ضعف اپوزیسیون؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
جمشید شارمهد هستم و در یک ساعت آینده در خدمت شما با مسائل مربوط به مبارزات برای سرنگونی و در همکوبیدن جمهوری اسلامی.
مخالف جمهوری اسلامی بود و ساکن آمریکا. حالا وزارت اطلاعات ایران مدعی است که در یک عملیات پیچیده دستگیرش کرده. مقامات امنیتی ایران میگویند او سرکرده یک گروه تروریستی با نام تندر است که به گفته آنها هدایتگر عملیات‌های مسلحانه و خرابکارانه در ایران بوده. بنابر آنچه روزنامه جوان وابسته به سپاه مدعی شده، مسئول گروه تندر جمشید شارمهد 10 مرداد در تاجیکستان دستگیر شده و پس از انتقال به ایران در بازداشت وزارت اطلاعات است. با فرض صحت تاریخ بازداشت، او تنها یک روز پس از دستگیری در مقابل دوربین صدا و سیمای ایران چشم بسته مجبور شد به تهیه مواد منفجره و کمک به بمب‌گذاری اعتراف کند.
جمشید شارم
همان روز محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم با حضور در تلویزیون گفت او که جای خود را در طبقه ششم FBI آمریکا می‌دانست، حالا در دستان ماست.
ارزش اینه که آدمی که جای خودش رو در طبقه ششم FBI آمریکا میدونست، امروز در چنگ سربازان گمنام امام زمان در جمهوری اسلامی ایرانه.
وزیر اطلاعات ایران اما میگوید به رغم صدور حکم جلب بین المللی، هیچ کشوری این فرد را به ایران تحویل نداد و او در داخل کشور بازداشت شد. رسانه‌های ایران 2 پیش جمشید شارمهد و انجمن پادشاهی را مسئول انفجار سال 87 در نشست کانون رهپویان وصال در شیراز معرفی کردند. خود او نیز همان زمان مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود. در آن انفجار 14 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. یک سال بعد حکومت ایران 3 تن را به جرم دست داشتن در انفجار شیراز و همکاری با انجمن پادشاهی اعدام کرد. یکی از آنها این جوان بود، آرش رحمانپور.
چون ما تازه وارد انجمن شده بودیم و اونها نمیتونستن همون اول کار به ما بگن که برید آقا اقدام تروریستی کنید، دست به کشتار مردم بزنید، ایجاد رعب و وحشت کنید، چون هدف همین بود، هدف ایجاد کشتار بود، هدف ایجاد رعب و وحشت بود و اونها نمیتونستن در وهله اول اینو به ما بگن.
انجمن پادشاهی ایران سال 1383 با ایده این مرد فتح الله منوچهری معروف به فرود فولادوند، بازیگر و فعال سیاسی پایه‌گذاری شد.
و برای چه می‌جنگیم؟ ما برای دست یافتن به آیین پادشاهی نیاکان می‌کوشیم و تا پای جان و آخرین ریزهای خونمان بر این پیمان استوار و پایدار خواهیم ماند. یک پادشاهی
او حدود 15 سال پیش به دنبال سفر به استان حکاری ترکیه به همراه دو تن از اعضای گروهش ناپدید شد. گرچه عفو بین‌الملل از بازداشت آنها طی عملیات فریب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد، اما تا کنون از سرنوشت او و یارانش خبری نیست و جمهوری اسلامی هم هیچ مسئولیتی را نپذیرفته. گروهی گمان می‌کنند او پس از دستگیری توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته شده و روایت‌های تایید نشده‌ای هم از زندانی بودن او در ایران منتشر شده است.
اسم من جمشید شارمحت است و مدت 11 سالی هست که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های انجمن پادشاهی را به عهده دارم.
پس از مفقود شدن فرود فولادوند، جمشید شارمحت خود را رهبر این گروه خواند، ولی در مقابلش کسانی از جمله روزیتا منطقی سخنگوی انجمن پادشاهی او را مشکوک به رابطه با جمهوری اسلامی و دروغگو می‌دانند.
من رسما اعلام کردم که آقای شارمحت با جمهوری اسلامی کار میکنه، فعالیت میکنه، بودجه از طریق اونها میگیره و هیچ ارتباطی به انجمن پادشاهی نداره و تمام بچه هایی که داخل کشور گول خوردن، کشته شدن یا به دام افتادن آقای جمشید شارمحت با ایشون در تماس بودن.
خانم منطقی سالها پیش مشی انجمن پادشاهی را غیر مسلحانه دانسته بود. بازداشت جمشید شارمحت مؤسس رادیو تندر تنها چند ماه پس از دستگیری روح الله زم رسانه‌ای شد. آقای زم مؤسس وبسایت خبری آمد نیوز و از منتقدان جمهوری اسلامی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد و آقای شارمحت توسط وزارت اطلاعات.
و همینا در برابر عظمت جمهوری اسلامی، اقتدار جمهوری اسلامی عددی نیستند. این آدم هم در بین اون صفرها یک صفر.
تبلیغاتی که با یک تیر دو نشان میزند، هم ایجاد رعب و وحشت در دل مخالفان نظام و هم داغ کردن رقابت دو ارگان امنیتی در درون نظام. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در مورد ماجرای دستگیری جمشید شارمحت، مسئول گروه تندر، همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فنلاند. آقای غفوری، تناقضی میان گفته‌های وزارت اطلاعات و روزنامه وابسته به سازمان اطلاعات سپاه در مورد محل دستگیری آقای شارمحت به چشم می‌خوره. دلیل این تناقض چه میتونه باشه؟
من فکر میکنم این تناقض تنها به خاطر عدم هماهنگی بین این دو سازمان اطلاعاتی نیست. به نظرم میتونه آمدانه باشه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه واکنش های بین المللی رو ارزیابی کنه با توجه به اینکه آقای شارمحت تابعیت آلمان رو هم داشت، میخواد واکنش اروپایی ها رو هم پیش سنجی کنه، به خاطر اینکه اگر عنوان کنه که او به داخل کشور آمده بود و اونجا بازداشت شده بود، احتمالاً انتقادهای چندانی بهش وارد نمیشه، اتهام‌های مانند آدم ربایی و امثال اون که در مورد زن وارد شده بود به جمهوری اسلامی. اما فعلا داره سعی میکنه که فضای اطلاع رسانی رو کمی مهالود بکنه، اسم از کشورهای منطقه و همسایه ببره. من فکر میکنم حتی تاجیکستان رو آمدانه اسم بردن به خاطر اینکه یک قرارداد استرداد مجرمین هست بین ایران و تاجیکستان. با این حال اگر این صحت داشته باشه و آقای شارمحت از تاجیکستان مسترد شده باشه، این باز برخلاف بند دوی ماده 3 قانون استرداد مجرمین هست، به خاطر اینکه جرائم سیاسی و نظامی از شمول اون خارج میشن. ممکنه که آقای شارمحت حتی در ترکیه دستگیر شده باشه یا روبوده شده باشه، در عراق روبوده شده باشه یا در کشور های دیگه. هیچ کدوم از این احتمال ها به نظر من منتفی نیست و سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی میکنن با توجه به اینکه واکنش بین المللی چی میتونه باشه، کم کم به صورت قطره اطلاعات رو بدن بیرون.
خب چه آقای شارمحت در تاجیکستان بازداشت شده باشه یا سایر کشورها، آیا میتونیم روند این بازداشت ها رو مطابق با قوانین بین المللی بدونیم؟
من فکر نمی‌کنم که بتونیم این رو منطبق با قوانین بین‌المللی بدونیم، برای اینکه قوانین بین‌المللی البته بسیار بسیار دگرگونی مختلفی دارن. مثلا ترکیه نزدیک است به قوانینی که اتحادیه اروپا اون رو رعایت می‌کنه، یا موقعی می‌خواد عضو اتحادیه بشه بنابراین قوانینش رو نزدیک کرد، خودش مثلا حکم اعدام رو برداشت. اتحادیه اروپا میگه اگر یک فرد بازگرداندنش خطر شکنجه یا اعدام داشته باشه، هر جرمی که کرده باشه نباید برگردوندش. خب این یک بخشی از قوانین هست. کنوانسیون بین‌المللی پناهندگان رو داریم، کنوانسیون ژنو 1951، باز هم تاکید میکنه که اگر فردی به خاطر حالا فعالیت‌هاش، عقایدش یا هر چیز، بازگرداندنش به اون کشوری که در اون زندگی میکرده خطر جانی یا آزار و اذیت داشته باشه، باز نمیشه برش گردون. ترکیه عضو این کنوانسیون هست، تاجیکستان هم هست، حالا بعضی از کشورهای دیگه نیستن، سوریه نیست، عراق نیست و ازبکستان مثلا نیست. باز هم اینها همه میان در یک چتری قرار میگیرن که اول باید واقعا بدونیم که چه بر سر آقای شارمهد آمده، چیزی که جمهوری اسلامی رو شفاف نمیگه. اما جمهوری اسلامی یک سابقه هم داره طولانی در اقدامهای خلاف عرف بین الملل، قوانین بین الملل. این سابقه انقدر طولانی است که من یکی دو تاشو مثال بزنم. سال 67 آقای به اسم ابوالحسن مشتدزاده در صندوق عقب یک ماشین که داشت از ترکیه از استانبول میرفت به طرف مرزهای ایران به دست پلیس ترکیه پیدا شد، دست و پاش بسته شده بود، دهانش بسته شده بود. او بعدها گفت که آقای منوچهر متکی، وزیر خارجه بعدی که در اون زمان در سفارت ایران در ترکیه بود، زمانی که او ربوده شده بود چند روز در خانه در استانبول، آمد بالای سرش چند تا مشت لگد هم بهش زد و گفت که میفرستیم ایران مثلا پدرتو در بیارن. از این دست اقدام ها بسیار شده. اخیرا میدونیم که فردی که اعدام شد به اتهام جاسوسی در ایران، از سوریه و در سوریه و لبنان بود، اصلا مقیم اونجا بود، از اونجا سپاه برش داشت گرد بسته به قول خودشون آوردش. اینها خیلی هاشون میتونن خلاف عرف بین الملل باشن، مانند بسیاری از ترورهایی که در خارج از کشور صورت میگیره به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی.
خب شما به مسئله ربایش افراد به دست نیروهای امنیتی ایران اشاره کردین، در این میان چه نقشی میتونن ایفا کنن سازمانها و نهادهای بین المللی برای حمایت از این افراد و اینکه تبدیل به یک رویه نشه این اقدامات؟
خب ببینید، اول باید بگم که متاسفانه بسیار از سازمانهای بین المللی ساکت هستند در برابر این اقدامات، تا زمانی که تحت فشار افکار عمومی قرار نگیرند، چه سازمان‌های بین‌المللی رسمی مثل نهادهای تابع سازمان ملل و چه نهادهای مثل اتحادیه اروپا و دولت‌های خارجی. ببینید، در همون ترورهای دهه 1990 و قبلش که اشاره کردم، بسیاری از شهروندان ایران در اروپا کشته شدند، از کاظم رجوی تا دکتر بختیار، از دکتر برومن تا فریدون فرخزاد، اینها یکی یکی کشته شدند و اقدام جدی صورت نگرفت. در بسیاری از موارد، مثلا در مورد دکتر قاسملو، کاهلی پلیس اتریش رو داشتیم، چشمش رو بست تا مرتکب این فرار بکنن. در مورد دکتر بختیار به همین صورت پلیس فرانسه متهم بود. اما زمانی که ببینید ترور میکونوس انجام شد، به خاطر اون نقشی که آقای شرفکندی داشت، در دعوت شده بود به کنگره انترناسیونال سوسیالیست در برلین، فشار سیاسی و فشار افکار عمومی باعث شد که دولت آلمان مجبور بشه این رو پیگیری کنه. دستگاه قضایی آلمان تا حد بسیار زیادی مستقل هست و دیدیم که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفت. الان هم به همین صورت هست. اگر فشار رسانه‌های بین‌المللی، افکار عمومی بین‌المللی و اطلاع رسانی به قدر کافی نباشه، نهاد بین‌المللی و کشورهای خارجی سعی میکنن نادیده بگیرن و خودشون تو دردسر نندازن، مگر اینکه مجبور بشن به خاطر فشار زیاد افکار عمومی.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما بازداشت جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و اظهارات متناقض درباره نحوه دستگیری او، گفتگوها و گمانه‌زنی‌هایی را در این باره در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست تا در این رابطه بیشتر به ما بگه. هومن، چه گفتند کاربران در این رابطه؟
مهدی، درباره اینکه اساساً آقای شارمهد چه وزنه‌ای هست در پهنه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و اینکه نحوه بازداشت او چه بوده و این چه ارزشی میتونه داشته باشه برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اون حدی که بر روی این ماجرا دارن تبلیغ میکنن و مانور میدن، موضوعاتی بوده که مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. از جمله مانی نوشته که من هم مثل خیلی از شما اسم جمشید شارمهد و گروه تندر رو این روزها از لابلای اخبار شنیدم، و این کاربر نوشته که رفته بررسی کرده و به این متن از وبسایت تندر رسیده، که اینش رو میخونم: انجمن پادشاهی ایران در تدارک آن است که پادشاه ایران از میان بهترین پسر یا بهترین دختر ایران زمین که شایستگی خود را برای به زیر کشیدن دولت اسلامی نشان داده است با رأی مردم انتخاب بشود. و حالا این کاربر نوشته که پس نوشت: مطمئنم اتاق فکر القرازشه و حکومت نه توی کودکستان بلکه در شیرخوارگاه تشکیل می شود. تنه داره به این که اساساً گروه تندر چه جایگاهی داشته در اپوزیسیون ایران. اما کاربری با نام مستعار نایت تو نوشته که خب خیلی خوب شده، قبلا یکی دزدی می کرد و فرار می کرد از ایران، بعد دستگیری روح الله زم و جمشید شارمهد الان در دنیا. به نوشته این کاربر دیگه اینها حاشیه امن ندارن. البته این کاربر ننوشته که از بین کسانی که اختلاس کردند یا به گفته او دزدی کردند چند نفر بازداشت شدند و به ایران بازگردانده شدند.
هومن، در نخستین ساعات اعلام خبر بازداشت جمشید شارمهد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی تلویزیونی از او رو پخش کرد. این رویه صدا و سیما در پخش اعترافات تا کنون چقدر انتقادات رو به همراه داشته؟
مهدی، میدونی که پیش از این بارها و بارها سازمان‌های حقوق بشری بین المللی به این اقدام جمهوری اسلامی، یعنی در واقع بازجویی‌ها یا اعترافات تلویزیونی، به شدت انتقاد کرده بودند. سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، در توییتر نوشته که گروگانگیری و آدمربایی و تروریسم در ژنوم جمهوری اسلامی است. جمشید شارمهد آخرین آدمربایی جمهوری اسلامی است. شگفتان که جمهوری اسلامی علناً به آدمربایی افتخار می‌کند و آن را عملیات پیچیده سربازان گمنام امام زمان خود می‌نامد. آدمربایی، شکنجه و اعترافات تلویزیونی نقض فاحش حقوق بشر است. اما در همین حال حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هم با هشتگ جمشید شارمهد یکی از توییت‌های خودش رو بازنشر کرده که نوشته: از کارتر تا ترامپ، از بگین تا نتانیاهو، از بن عبدالعزیز تا بن سلمان، همه آنان که نوشته او آرزوی برافتادن نظام منتخب مردم ایران را داشتند آمدند و می روند، اما به نوشته او این جمهوری اسلامی است که می ماند. البته کاربری در پاسخ آقای آشنا نوشته که خب چه ربطی داره، ما هم 40 ساله داریم فریاد می زنیم مرگ بر آمریکا، ولی ایالات متحده همچنان پابرجاست و دلار 7 تومانی امروز به 27,000 تومان رسیده است. و در نهایت کاربری نوشته که از دل تاریخ تا به امروز حکومت‌ها آمدند و رفتند. هخامنشیان، ساسانیان، سلجوقیان، زندیان، قاجار، صفویان، پهلوی، و این نیز بگذرد. تاریخ بخوانید آقای آشنا، تاریخ خواندن داشته‌های شما را کم نمی‌کند.
بله، بسیار ممنونم هومن از اینکه با ما همراه بودی امروز هم.
ممنونم.
برادر غلامرضا منصوری، قاضی پیشین جمهوری اسلامی، میگوید برخلاف اعلام رسانه‌های داخلی، خانواده این قاضی به دلیل ناتوانی در احراز هویت جسد منتسب به او را تحویل نگرفتند. آقای منصوری تاکید کرده که تاکنون 2 بار به همراه دیگر اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافتند تا جسدی را که به گفته او منصوب به برادرش است ببینند. آقای منصوری پیشتر هم در گفتگو با رسانه‌ها احتمال ترور شدن برادرش را که گفته می شود خودکشی کرده مطرح کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهریار سیامی.
در دادگاهی که سال 1381 تشکیل شد، یک چهره آشنا حضور داشت. این فرد غلامرضا منصوری، قاضی که حالا پرونده مرموز مرگش او را معروف تر کرد. آن روزها او اولین پرونده جنجالیش را قضاوت می کرد. سرانجام هم سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای مشهد، را به اعدام محکوم کرد.
فکر میکنه این با اشترایت مهدور و دم بوده، حالا اشتباهی کشتش، او مهدور و دم نبود. اون منظور ماده اینه، من عرض نمی‌کنم که حتما مهدور و دم رو باید فقها.
در فیلمی به نام عنکبوت میآید که مازیار بهاری از این ماجرا ساخت، قاضی منصوری حاضر است، اما یک خبرنگار هم تمام ماجرا را گزارش میکرد.
اگر در مواد قانونی ما معنای محدودالدم یعنی کسی که شرعاً مستحق قتله به طور واضح عنوان شده بود.
رویا کریمی مج، خبرنگار این روزهای رادیو فردا.
اون زمان به نظر می رسید که آدمیه که خیلی خیلی خوشحال از کاری که انجام داده و به نظرش پرونده خیلی بزرگی رو تونسته متوقف بکنه. این شادمانی در عکس‌های اون، در لبخندی که به صورت داره همیشه دیده میشد. اما بعد از اینکه باهاش مواجه شدم متوجه شدم که این ظاهر خوشحال در کنارش یک اقتدار شکننده‌ای وجود داره.
دستمایه تسویه حساب.
وقتی غلامرضا منصوری به دریافت رشوه 500 هزار یورویی متهم شد، در خارج از کشور بود. از آلمان به رومانی رفت و بعد از مراجعه به سفارت ایران، پلیس بین الملل او را برای مدتی کوتاه بازداشت کرد و سپس به شکل مشروط آزاد کرد. اندکی بعد خبر رسید که به شکل مشکوکی از طبقه پنجم هتل محل سکونتش به لابی صعود کرده. این عکس‌های مربوط به زمان خروج جسد از هتل سوال برانگیز شدند. اینکه چطور جسد یک فرد اینقدر نحیف است که دو نفر به راحتی آن را هم می‌کنند. حالا بعد از انتقال جسد به ایران و نشان دادن آن به خانواده، برادر آقای منصوری می‌گوید جسد قابل شناسایی نیست و ابعادش با غلامرضا منصوری متفاوت است. او البته همچنین گفته که قسمتی از جسد از بین رفته و همین کار شناسایی را دشوارتر کرده است. این عکس از زمان برگزاری دادگاه سعید حنایی تهیه شده. آقای منصوری بین سایر افراد چندان بلندقد نیست. کسی که او را از نزدیک دیده درباره ظاهر آقای منصوری میگوید:
خب تا اونجایی که من یادم هست و البته با مقایسه عکس ها همیشه به این نتیجه رسید، عکس هایی که گروهی گرفته شده از قاضی منصوری، مرد میانه اندامی بود و خب به سنت بسیاری از روحانیون با لباسی که تنش میکرد در واقع میزان درشت بودن و فربهی اون در واقع در زیر عبا و قباش تا حد زیادی پنهان میموند. عکس هایی که الان منتشر شده ازش عکس های کت‌شلواری هستش که خب من هرگز ایشون رو در کت‌شلوار ندیدم، اما به نظرم میرسه که عکسایی که از در واقع قاضی منصوری زنده منتشر شده کمی اغراق داره توش، کمی زاویه دوربین طوری هستش که قد بلندتر دیده میشه، در صورتی که فکر نمی‌کنم بیشتر از 175 170 تا 175 سانتی متر قدش باشه.
خب دارم هنوز این گوشه نگاه می‌کنین بحثت داد هنوز باز نکرد.
تمام این شک و شبهه‌ها زمانی شروع شد که چند کلیپ شبیه این در فضای مجازی منتشر شد و عده‌ای مدعی شدن آقای منصوری نمرده است و تمام این ماجراها صحنه‌سازی برای نجات او از دادگاه و یا جلوگیری از فاش کردن بعضی از اسرار بوده است. اما آنچه ماجرا را مرموزتر می کند عدم اجازه دسترسی به فیلم های دوربین های مدار بسته هتل است. هنوز سوالات زیادی در مورد این حادثه بی جواب مانده. پزشکی قانونی ایران گفته با آزمایش دی ان ای بررسی می کند که جسد متعلق به غلامرضا منصوری است یا نه. مرجعی که در کنترل قوه قضاییه و حکومت است و اعتماد به آنچه آنها میگویند هم نیازمند اعتماد به قوه قضاییه و حکومت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همزمان با انتشار گزارش‌های از تعداد بالای اتباع غیر ایرانی در میان قربانیان کووید 19 در این کشور، بحث برگزاری یا تعویق کنکور سراسری هم بالا گرفته. همزمان فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم از شیوه‌های برخورد با این موزل انتقاد کرده. در سایر کشورهای جهان هم وضع بهتر نیست. از استرالیا که در ایالت ویکتوریا شرایط اضطراری اعلام کرده تا برزیل، مکزیک و کولومبیا که پیشاپیش سایر کشورهای آمریکای لاتین شاهد افزایش پرشتاب آمار بیماران و قربانیان هستند. در میان تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن کرونا هم دوچندان شده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
طغیان ویروس کرونا، توصیفی است که برخی مسئولان بهداشتی ایران از وضعیت شیوع این ویروس مرگبار در ایران به کار می‌برند و دلایلی برای آن برمی‌شمارند.
نکنید که این در واقع ریسرجنس یا در واقع این طغیانی که در مورد ویروس در کشور ما اتفاق افتاده، از جمله الان در شهر تهران، این فقط یک عامل داره. مطمئناً بیش از چند عامل داره. مثلا من یکیشو گفتم، جهش ژنتیکی که ترانسمیسیبیلیتی رو در واقع 3 تا 9 برابر افزایش داد. خب دو، مردم بعد از اینکه توی فروردین و اردیبهشت در واقع ما تونستیم بیماری رو در واقع به یه وضعی برسونیم که کنترل شده بشه، طوری بود که خیلی از بخشای کرونا رو تعطیل کردیم ما، یعنی و بیمارستانای یکی یکی میگفتن آقا جشن می‌گرفتن
همه چی داره خوب پیش میره بعد
فلان، مردم دیگه ترسشون از کرونا ریخته شد.
در حالی که رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران درباره موج‌های بعدی شیوع ویروس سخن می‌گوید، وزارت بهداشت روز گذشته شمار مبتلایان را بالاترین شمار تا یک ماه گذشته اعلام کرد.
ماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2685 نفر گزارش شدند.
اما وزیر بهداشت ایران میگوید پیش از آغاز موج دوم شیوع کرونا این کشور موفق به کنترل شیوع ویروس در موج اول شده بود و دلایلی هم برای آن برمی شمارد.
فاز اول که توانستیم در کمتر از 50 روز مرگ و میرها رو به نزدیک 30 در روز و استانهامون رو به وسعت کشور تقریبا به سمت استانهای سفید ببریم، یکی از ابعادش بسیج ملی مبارزه با کرونا بود
و ماجرای برگزاری کنکور سراسری همچنان یکی از مسائل مطرح شده در ایران با توجه به شرایط کنونی بیماری کووید 19 است، مسئله ای که تا کنون حل نشده باقی مانده است.
که جلسه فوق‌العاده امروز تشکیل بشه که با این جلسه تشکیل شد و در حضور 3 نفر از وزرای محترم، وزیر محترم علوم، وزیر محترم بهداشت درمان آموزش‌پزشکی و وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونین وزرای محترم وزارتخانه آموزش پرورش حضور داشتند، دستگاه‌های مختلف، دانشگاه آزاد، بالاخره موافقین مخالفین صحبت‌هایی رو کردند، نگرانی‌های خود را مطرح کردند. جمع‌بندی این بود که خب نمایندگان مخالف حرفاشونه که زدن خب اعتقاد داشتن که در این زمان کنکور رو برگزار نکنن، موافقی میگفتن که خب برگزار بشه و دلایل خودشون اقامه کردن که مبنی بر این که رفته رفته فضای کرونا بهتر خواهد شد، مخصوصا در پیک که در پاییز پیش بینی میشه.
اما در جهان اکنون آمریکای لاتین بدترین وضعیت را دارد. شمار جانباختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این منطقه مرز 200,000 تن را شکست. در آمریکا بسیاری از مردم برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی به رفت آمد با موتورسیکلت روی آورده‌اند، تا جایی که فروش این وسیله نقلیه بیش از حد انتظار رونق گرفته است.
اینطوری از تماس با افراد دوری میکنم، نیازی ندارم توی اوبر بشینم یا قطار و اتوبوس، این خیلی بهتره.
فرانسه تست کرونا در فرودگاه از تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر می آیند را اجباری کرده. با این وجود خطر ویروس در سطح جهانی حتی در مناطقی که موفق به کنترل نسبی آن شده اند کاهش نیافته.
بسیاری از ابهام‌های علمی حل شد و همچنان بسیاری نیازمند پاسخ هستند، اما نتایج اولیه پژوهش‌ها این تصویر را نشان می‌دهد که همچنان اکثر ساکنان جهان در معرض این ویروس هستند، حتی در مناطقی که با اپیدمی شدید روبرو بودند.
و در حالی که در هند دوستداران آمیتاب پاچان ستاره سینمای بالیوود بهبودش از بیماری کووید 19 را جشن می‌گیرند، در اسرائیل تظاهرات علیه نخست وزیر از جمله به خاطر سیاست‌هایش در مقابله با ویروس کرونا شدت گرفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفته که شکست کرونا به عنوان یک بیماری مزمن، نوپدید و فرسایشی بیشتر یک شعار هیجانیه. این اظهار نظر همزمان بوده با خبرهایی در مورد پنهانکاری در آمار رسمی جانباختگان کووید 19 در ایران. چه شبهاتی در مورد آمار قربانیان اعلام شده توسط وزارت بهداشت وجود داره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که میدونین در روز گذشته اعلام شد که آمار موارد گزارش فوت شده دقیقاً کمتر از میزان واقعی بوده و آماری که دیروز اعلام شد حدوداً 42,000 مورد فوت به دنبال کرونا بود که این در واقع شباهت داشت به تخمین‌هایی که قبلاً زده می‌شد، چون همونطوری که می‌دونید دو هفته پیش خود رئیس جمهور گفتن که حدوداً 25 میلیون نفر مبتلا به کرونا هستند که با بررسیایی که ما کردیم و در واقع حساسیت تستی که در ایران وجود داره مخصوصا از طریق آنتی‌بادی 60% از تخمین ما حدوداً 15 میلیون نفر مبتلا رو نشون میده و با توجه به توصیه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا که میزان مرگ و میر به دنبال کرونا در کل 4 در 1000 هست و اگر زیر 45 سال باشه 2 در 1000 و چون جمعیت ایران جمعیت جوانی هست، اگر ما متوسط 3 در 1000 رو در نظر بگیریم برای 15 میلیون نفر مبتلا 3 در 1000ش میشه 45,000، یعنی پیشبینی ما اینه که حدوداً 45,000 نفر به دنبال کرونا فوت کردن و این 45,000 به این 42,000 که گزارش شده و این گزارش بر اساس تا 2 هفته پیش بوده نزدیکتره و این نشون میده که این عدد عدد درستی هست و چیزی که دکتر زالی گفتم در واقع اعلام نگرانی و واقعیت هست، چون هرچی که میبینید برخلاف روزهای اولیه که سعی میکردن نشون ندن که وضعیت قوم یا تهران در واقع بحرانی هست، اما در طی هفته گذشته این مسئله به راحتی اعلام شده و با توجه به اینکه تردد به تهران از سراسر کشور وجود داره و ما نزدیک هستیم به ایام محرم به راحتی میتونه فاجعه ایجاد کنه. متاسفانه وزیر بهداشت در طی 5 6 ماه گذشته ما دیدیم هر بار اومده که واقعیت رو جور دیگه نشون بده و بگه که مثلا کشورهای غربی از ما تشکر کردن و میخوان از مدل ما نمونه برداری کنن، بلافاصله اعداد چیز دیگه رو نشون داده.
خب بحث تعویق یا برگزاری کنکور سراسری در ایران تبدیل به یک معضل و معما شده. چه خطرات و مشکلاتی خواهد داشت در صورت برگزاری کنکور؟
ببینید میدونید در کنکور در یک یا چند روز مشخص تعداد بسیار زیادی حداقل 1.5 میلیون نفر میان در یک فضای سربسته برای چندین ساعت در تماس نزدیک با هم هستند و با توجه به این که شیوع کرونا در ایران اگر بگیم 15 میلیون مبتلا هستند حدوداً نزدیک 20% هست، یعنی از هر 5 نفری که یک فردی که میشینه شما نگاه کنید جلو عقب راست چپ یکی از اون 5 نفر مبتلا هست، به خاطر همین به احتمال بسیار زیاد فرد میتونه مبتلا بشه و اگه شما فکر کنید اگر 10% این افراد در اون در واقع محل مبتلا بشه، یعنی شما فکر کن 150 هزار نفر مبتلا میشن و اینها وقتی که برگردن به خونه چون جوانتر هستن علائم خفیفتری نشون میدن تا اینکه خانوادهشون بفهمن که اینا مبتلا شدن ممکنه دیر شده باشه و ما 2 هفته تا 3 هفته بعد از کنکور تأثیر این رو میبینیم. و از طرف دیگه چون کنکور سراسری هست، یعنی در تمام شهرها حتی شهرهای کوچیک برگزار میشه، ما به راحتی یک کاری میکنیم که در سراسر کشور آلودگی گسترش پیدا کنه.
اما بحث شیرین واکسن کرونا، مقامات بهداشتی روسیه از آماده سازی برای واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در ماه اکتبر سال جاری حدود 2 ماه دیگه خبر دادن. آیا روس‌ها قرار پیشتاز باشند در این رابطه در جهان؟
همونطوری که میدونید در واقع واکسنی که اعلام شد در ابتدا در انگلستان بود توسط دانشگاه آکسفورد که مرحله 1، مرحله 2 و مرحله 3 رو در واقع سپری داره میکنه و احتمالاً تا پایان سپتامبر ما تاثیرپذیری واکسن رو میتونیم بفهمیم. به همین مسئله با یک تأخیر چند هفته‌ای در آمریکا 2 شرکت اعلام کردند. مورد روسیه که اگر شما نگاه کنید در واقع 3 روز گذشته اینها تنها روی 5 نفر بررسی صورت گرفته، در واقع هنوز مرحله اول هست. تا اینا بخوان مرحله 2 و مرحله 3 رو در واقع بگذرانند زمان زیادی در واقع طی میکنه، به خاطر همین به نظر من یکم مسئله تبلیغاتی هست و از طرف دیگه بعضی از این کشورها وقتی که واکسن رو میخوان ایجاد کنن ممکن در کشورهای دیگه ایجاد کنن، مثل چین که در واقع در امارات یا در آفریقا داره انجام میده. نگران این هست که نکنه روسیه بخواد این مسئله رو در بعضی از کشورهایی که بهش نزدیک هستن بخواد این تست و ارزیابی رو بکنه، به خاطر همین اولین مسئله راستی آزمایی این واکسن هست مثل واکسن های که در دانشگاه آکسفورد یا آمریکا وجود داره.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
خب روز گذشته هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه تدابیر سختگیرانه دولت برای مهار ویروس کرونا دست به تظاهرات زده و اعلام کردند که این محدودیت‌ها را نقض آزادی و حقوق فردی خود می‌دانند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، مخالفان این محدودیت‌ها را بر ضد آزادی‌های فردی عنوان کردند. چه مرزی وجود داره بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی افراد؟
حالا شما از برلین صحبت کردید، میدونید که آیزای برلین که یک متفکر انگلیسی بود شاید بیش از نیم قرن پیش گفته که حدود 200 تعریف از آزادی وجود داره. میدونیم که در این سالها به این تعریف ها اضافه هم شده، ولی در همه این تعریف ها از آزادی از آغاز یک پاشنه آشیل یا یک به اصطلاح چشم اسفندیاری وجود داشته و اونم همین سوالیست که شما میکنید، یعنی مرز آزادی فردی من کجاست و کجا این مرز محدود میشه و تمام میشه. خب پاسخ اولیه که به این پرسش داده شده بود این بود که مرز آزادی من رو مرز آزادی دیگران تعیین کنه، این حق دیگران برای آزاد بودن، ولی این روی کاغذ هست. وقتی ما در عمل قراره اینو اجرا بکنیم با مشکلاتی روبرو میشیم که همون مشکلات هست که ازش صحبت کردم. برای این منظور ما دو تا شیوه یا دو تا تبصره زدیم به آزادی در مفهوم اجتماعیش. یکی این که آزادی من نباید حقوق طبیعی یا اولیه دیگران رو برای آزاد بودن محدود کنه، و دوم این که وقتی در شکل جمعی منتشر میشه و افراد به طور جمعی میخوان در مورد آزادی تصمیم بگیرن، نباید حقوق اقلیت رو تحت تاثیر قرار بدن. این دو تا تبصره آمده که این مرزها رو تا حدی روشن کنه. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اونجا شروع میشه که حقوق فردی من، یعنی حق آزادی من از چیزهایی که ما بهش میگیم آزادی سلبی یا آزادی از، یعنی من زیر سلطه چیزی نباشم. اما وقتی به آزادی مثبت یا ایجابی، آزادی به میرسیم، آزادی به چیزهایی که من مایل هستم داشته باشم، آزادی به چیزهایی که من دوست دارم دنبال بکنم، اونجا مشکل پیش میاد. ما معمولا حق فردی خودمون رو برای آزادی میسپریم به یه مجموعه‌ای که به نام دولت یا حکومت و میگیم که اونها برن اون آزادی بهینه‌ای رو که حد اکثر مرزهای آزادی من رو و دیگران رو میتونه مشخص کنه اعلام کنم و به ما بگم، و اون تبدیل میشه به مرزهای آزادی اجتماعی، یعنی جایی که حقوق فردی من محدود میشه برای اینکه از آزادی دیگران دفاع بشه. خب حالا اگر این مجموعه که اسمشون حکومت یا دولت نتونن این رو درست انجام بدن، یا به نظر ما درست انجام ندن، یا نظر ما رو در مورد اون آزادی ها اجرا نکنن، مشکل پیش میاد و اینجا چیز مشکلی پیش میاد که بهش اصطلاحا بهش میگن کاستی یا ضعف مشروعیت، و چیزی است که امروزه در بسیاری از جامعه ها به وجود آمده، حتی در جامعه های دموکراتیک، و نمونهش رو در جاهایی میبینیم که افراد میخوان از حق آزادی فردی خودشون در قبال حق آزادی اجتماعی که دولت نمایندش هست دفاع بکنن، و این تعارضات پیش میاد. این خواستهایی که امروزه در برلین و جای دیگه جامعه میبینیم، حتی در همین آمریکا هم، ناشی از این تناقض ابدی است که در مفهوم آزادی وجود داره و وقتی میخواد اجرا بشه با این مشکلات روبرو میشه.
خب چقدر این شکل از اعتراضات رو متأثر از مدرنیسم میدونید و آیا باید در چارچوب دموکراسی به متقاضیان این نوع از آزادی هم احترام گذاشت؟
بین دو چیز اینجا باید تفکیک قائل شد. یکی حق این افراد برای اینکه از آزادی خودشون حرف بزنن و دفاع کنن، در واقع حق آزادی بیان. البته که اونا حق دارن از به اصطلاح آزادی بیان خودشون دفاع کنن و این جزء حقوق اولیه است. اما اینکه شیوه اعلام این چگونه باشه مسئله ساز ممکنه بشه. مثلا در همین مورد اخیر، خب مادام که این افراد در میان خودشون ماسک نمیزنن و فاصله اجتماعی رعایت نمیکنن، دارن در واقع به خودشون و با توافق خودشون صدمه میزنن و این جزء حقوق اونهاست که به خودشون صدمه بزنن. اما وقتی که قرار است این افراد در جامعه منتشر بشن، اونجاست که همون حق آزادی فردیشون طبیعتاً باید محدود بشه از طریق واگذاری این حق فردی به دولت به عنوان مجموعه‌ای که قراره این کار انجام بده. اما همونطوری گفتم، مسئله دقیقاً برمیگرده به مسئله مشروعیت، اینکه آیا این دولت داره خواسته های ما رو نمایندگی میکنه یا نه. در شکل افراطیش در همین میان، در میان راستگرایان آمریکا، در میان راستگرایان اروپایی و همینطور در برلین، شما نمونه هاش رو میبینید که با نوعی توطئه انگاری روبروست که انگار این کسانی که به عنوان دولت دارن میخوان حقوق اجتماعی ما رو وضع کنن و به این ترتیب حقوق فردی ما رو محدود کنن، اینا نماینده ما نیستن، اینا دارن از یه جای دیگه خط میگیرن و این حرفایی که میزنن حرفای درستی نیست، توته است، اینها واقعیت نداره. مثلا مقاومتشون در برابر مسائل اجتماعی که مربوط به کرونا است یا حتی واکسیناسیون و چیزهای دیگری که نمونه‌های خیلی مشابه اتفاقا در سراسر جهان داره، اینا همه و همه شاید ناشی از یک موضوع بنیادی تری باشه و اون عبارت هست از اینکه دولت‌ها، حکومت‌ها به طور کلی و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان بیان عمومی اعتبار خودشون رو در این سال‌ها از دست دادن. وقتی به آمار ارقام اعتماد مردم به رسانه‌ها و دولت‌ها نگاه می‌کنیم، در تمام این سال‌ها رو به نزول بوده و این دو تا منبعی که میتونسته نسبت به اون حق آزادی اجتماعی که دولت‌ها نمایندشن مهر به اصطلاح درستی بزنه، اینها ضعیف شدن و به این ترتیب در واقع راه توافق اجتماعی کاهش پیدا کرده. البته بر این موضوع باید سرکوب لیبرالی ارزش‌های غیر لیبرال را هم اضافه کرد که باعث شده عملا در شکل یک نوع هویت جدید خودش رو نشون بده.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
خبرگزاری دولتی کره جنوبی از توافق این کشور با ایران برای راه اندازی کارگروهی با هدف توسعه روابط تجاری بشردوستانه خبر داده و نوشته قرار است در این کارگروه نیازهای دارویی و پزشکی ایران و کمک‌های شرکت‌های کره‌ای برای تأمین آن بررسی شود. این خبر در حالی اعلام شده که مقام‌های دولتی ایران در هفته‌های گذشته با لحنی تند از سئول به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌های نفتیش انتقاد کردند. گزارش‌هایی هم از عدم تمایل بانک‌های چین و روسیه برای تبادلات مالی با ایران منتشر شده. بیشتر صحبت می‌کنیم در این رابطه. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا به شدت آسیب دیده. کاهش شدید فروش نفت ایران و همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور حتی خرید مواد غذایی و دارویی را هم با مشکلاتی روبرو کرده است. با وجود آنکه این کالاها شامل تحریم نمی‌شوند، اما بانک‌ها و دولت‌های سایر کشورها چندان مایل به انتقال یا دریافت پول ایران نیستند. به دلیل نگرانی از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا که مقررات و محدودیت‌های مرتبط با این تحریم‌ها آنها را پیچیده کرده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه داری آمریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها آمریکایی‌ها نباشند، وزارت خزانه داری آمریکا مخالفتی نخواهد کرد.
با شیوع بیماری کووید 19 دولت سوئیس یک کانال مالی با ایران به پشتیبانی آمریکا ایجاد کرد. واشنگتن میگوید که این کانال مالی برای مبادله کالاهای کشاورزی و دارویی با ایران از طریق سوئیس است و به تازگی اولین مبادله کالاهای بشردوستانه هم از این طریق انجام شده. اما تهران میگوید این کانال هم محدودیت‌هایی دارد. با این حال کره جنوبی و ژاپن هم حاضر به استفاده از این کانال مالی نیستند مگر با مجوز ویژه ایالات متحده. این دو کشور در ازای خرید نفت ایران میلیاردها دلار به تهران بدهکار هستند. حدود 7 میلیارد دلار متعلق به ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا در دو بانک در کره جنوبی مسدود شده. تهران در ماه‌های اخیر به شدت به سئول برای عدم پرداخت این بدهی‌ها انتقاد کرده است.
واقعا رفتار دولت کره غیر قابل درک است در این شرایط و دولت کره جنوبی پاسخ لازم رو ارائه نمیده. به لحاظ ما فکر میکنیم به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای به هر حال برگرداندن این مبلغ به مردم ایران برای دولت کره وجود نداره. معلوم نیست چرا کره جنوبی با تسلیم شدن به فشارهای آمریکا حاضر شده که روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران به طور بی سابقه ای به مخاطره بندازه.
کره جنوبی هم در واکنش به این انتقادهای شدید سفیر ایران در سئول را فراخوانده بود. در میانه تنش‌های این دو کشور، خبرگزاری دولتی کره جنوبی از توافق بین سئول و تهران برای راه اندازی کارگروهی خبر داده که هدف آن توسعه روابط تجاری بشردوستانه است. این خبرگزاری میگوید قرار است در این کارگروه تأمین نیازهای دارویی و پزشکی ایران با کمک شرکت‌های کره‌ای بررسی شود.
کره جنوبی با
عنوان یک دولت مستقل.
پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که از کره جنوبی انتظار اقدام ملموس دارند نه سخن.
بهانه‌ای که میارن که تحریم‌های آمریکا موجب میشه که ما نتونیم بدهی‌های شما رو بدیم اصلا قابل قبول نیست و هیچ جا در هیچ محکمه‌ای هم قابل پذیرش نیست. ما انتظار داریم که مقامات کره جنوبی رویکرد خودشون رو در این زمینه تغییر بدن و سعی بکنن که با توافقاتی که با مقامات ما انجام بدن بدهی‌های خودشون رو به جمهوری اسلامی ایران پرداخت بکنند.
بر اساس تحریم‌های واشنگتن بر تهران که به دنبال خروج دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام وضع شد، کشورها و شرکت‌های غیر آمریکایی در صورت مبادلات کالاهای بشردوستانه، دارو و کشاورزی از این تحریم‌ها معافند. با این حال مبادلات پولی و بانکی با ایران شامل مجازات‌های سختی از جمله محرومیت از حضور در بازار آمریکا می‌شود. کارشناسان می‌گویند این نکته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پیچیده کرده و حتی همپیمانان تهران از جمله مسکو و پکن هم از انجام مبادلات بانکی با تهران سرباز می‌زنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان از بریتانیا. آقای منصور، کره جنوبی و ایران در مورد ایجاد یک کارگروه ویژه برای گسترش داد و ستد بشردوستانه به توافق رسیدند. آیا در شرایط فعلی این تنها راه پیشروی این دو کشور برای تسویه بخشی از مطالبات بوده؟
قطعاً ببینید راه دیگری نیست. برای اینکه الان آمریکا مجوز سازش کرده کره جنوبی بتونه تحت عنوان معاملات انسان دوستانه با ایران وارد معامله بشه. پیش از این از این قضیه منع شده بود. در واقع کره جنوبی خرید خودش رو از ایران از ماه می به این ور قطع کرده و پرداخت ایران رو در سپتامبر متوقف کرده، ولی به علت اینکه عملیات بانکی تحت تحریم آمریکاست از این قضیه ابادش. اکنون که اونا مجوز سازش کردن میتونه وارد این قضیه بشه، برای اینکه تجارت دارویی و خوراکی با ایران ممنوع نیست و از این نظر اولین محموله رو کره به ایران ارسال کرده به مبلغ 500 میلیون دلار و قراره که بقیه هم به این ترتیب بتونه با ایران تعامل کنه.
از سوی دیگه روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد که بانک‌های روسی و چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند. چقدر نپذیرفتن شرایط گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و عدم تصویب لوایح FATF از سوی جمهوری اسلامی در این مسئله تاثیرگذار بوده؟
ببینید تاثیر مستقیم داره. FATF یک سازمانه که امروز وابسته به سازمان ملل هم هست، ناظر به عملیات بانکی جهانی است. بانک اصولا یک نهاد جهانی است و بین المللی است، یعنی انتقال تجارت، کالاها، خدمات، انتقال پول، انتقال تکنولوژی همه از طریق بانک انجام میگیره. به این ترتیب بانکایی که به این تعهدهای الزام آور، تاکید من روی کلمه الزام آور FATF تمکین نکنن نمیتونن در عملیات بانکی شرکت بکنن. مقررات پالرمو و این یکی یعنی FATF هر دو در این زمینه پایگیر جمهوری اسلامی است، برای اینکه هر کدوم از این دو جمهوری اسلامی به علتی خودداری کرده از امضا کردنش. یکی در مقوله پولشویی، برای اینکه ایران میخواد به گروه هایی که سازمان ملل اونها رو تروریست میشناسه پول بپردازه، از این نظر ایران نمیتونه اون امضا کنه. یکی دیگر اینکه با تجارت انسان و تجاوز جنسی به کودکان مخالفت میکنه پلرمو. این در واقع به قوانین داخلی ایران تعارض داره، یعنی ازدواج با کودکان 9 ساله در قوانین بین المللی تجاوز جنسی به کودکان خردسال تلقی میشه. از این نظر جمهوری اسلامی از این نظر هم دستش روهن است.
آقای منصور، حالا که حتی ایران و چین به عنوان همپیمانان ایران هم برای مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی دچار مشکل هستند، آینده روابط اقتصادی ایران با این دو کشور رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
ملزم بفرمایید در صورتی که پای ایران به شورای امنیت نرسه به علت ماجرای هسته‌ای و تحریم‌های شورای امنیت تجدید نشه، روسیه و چین می توانند تجارت خودشون رو به ایران بکنن. منتها نمیتونن از طریق شبکه‌ای که به دلار مربوطه این کار انجام بدن. برای اینکه و عموما هم تمامی شبکه‌های بانکی جهانی با دلار مربوطن، اینا نمیتونن با دلار به ایران پول بفرستن، ولی هر کدوم میتونن با پول ملی خودشون طلب ایران رو تادیه بکنن. هم امروز هم چین که مقادیر زیادی در حدود 20 تا 24 میلیارد دلار تخمین زده میشه در اونجا داره طلب ایران رو داره، عرض کنم این رو میتونه به پول خودش تادیه کنه، همینطور که هند میتونه این کارو بکنه. به این ترتیب دست ایران از عرض بین‌المللی کوتاه میشه، یعنی عملا ببینید شما در هیچ کجای دنیا نمیتونید با روبل روسیه معامله کنید یا با یوان چین به جز چند کشور بسیار خفیف و کوچیک، جز اونا نمیتونه معامله کنی. خود این مسئله محدودیت بسیار بزرگی برای تجارت، انتخاب به ویژه تکنولوژی برای ایران تحمیل میکنه، ولی این راه برای ایران باز خواهد.
بسیار سپاسگزارم حسن منصور اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. خب فقط 3 هفته تا پایان لیگ برتر فوتبال ایران باقی مونده و پرسپولیس قهرمان زود هنگام این مسابقات شد، اما هنوز تکلیف سهمیه‌های لیگ قهرمانان آسیا و همچنین تیم‌های سقوط کننده به دسته‌های پایین‌تر مشخص نشده. درباره حساسیت‌ها و جذابیت‌های این 3 هفته‌ای که باقی مونده صحبت خواهیم کرد با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک. مهدی، استقلال تونست 10 نفره سپاهان رو ببره و به رده دوم برسه. این موفقیت و احتمال نایب قهرمانی چه مفهومی میتونه داشته باشه برای هواداران معترض این تیم؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. بازی فوق‌العاده مهمی بود، یه رقابت 6 امتیازی در استقلال بین دو تیم مدعی، و خصوصا که فرهاد مجیدی و استقلال روزهای بسیار پر التهابی رو سپری کردند. صحبت از گزینه های فصل آینده بود برای باشگاه استقلال، اما اگر مجیدی و تیمش که نمایش خوبی داشتن، 10 نفره از سد سپاهان گذاشتن، بتونن از بازی های آیندن به سلامت بگذرن و در جنگ با تراکتور، فولاد، سپاهان، همچنین شهر خودرو نایب قهرمان لیگ برتر بشن، طبیعتاً پیغامیه برای هوادارا و مجموعه باشگاه استقلال که مجیدی میتونه فصل آینده هم تیم استقلال رو هدایت کنه در رقابت های لیگ برتر.
خب رقابت تیمای ته جدولی هم داغ جنگ فرار از سقوط، کدوم تیما به نظرت بیشتر در معرض خطرن؟
شاهین بوشهر بیش از هر تیم دیگه‌ای به لیگ دست اول نزدیکتره، ولی تیمای نظیر گلگوهر، پیکان، پارس جم، حتی زوباهن، اینها هم برای فرار از سقوط مبارزه میکنن و با چنگ و دندون. مثلا دیدیم که پیکان چطور مقابل تراکتور 90 دقیقه دفاع کرد تا بتونه 1 امتیاز بگیره.
بریم سراغ پرسپولیس. برای 4th بار پیاپی این تیم قهرمان شد، اما یحیی گل محمدی از مدیریت باشگاه ناراضیه. از جزئیات این ماجرا برامون بگو.
خیلی عجیبه که یه تیمی 4 سال پشت سر هم قهرمان بشه، به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسه، ولی همچنان مشکل مدیریتی، مشکل مالی داشته باشه و تغییر پی در پی مدیران تو این وضعیت تغییر ایجاد نکنه، و این نشون میده که اقتصاد فوتبال ایران کاملا ورشکسته است. مدیران باشگاه پرسپولیس برای جشن قهرمانی گابریل کالدرون و برانکو ایوانکوویچ رو دعوت کردن، در حالی که همون دو مربی از پرسپولیس شکایت کردن باشگاه در آستانه محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتیه و حتی ممکنه فصل آینده رو با 6 امتیاز کسر جریمه شروع کنه، و یحیی گل محمدی هم گفته به جای صرف هزینه و دعوت از اونا به ایران بهتر نیست پولشون رو بدیم که باشگاه با محرومیت مواجه نشه، و این نشون میده که چقدر اوضاع حتی در تیمی که هر سال داره قهرمان میشه از لحاظ مالی همچنین مدیریتی بغرنج و پرالتهابه.
مهدی، ابتدا راجع به لیگ برتر و سهمیه‌های آسیا صحبت کردیم، جام حذفی چه خبر؟ آیا برنامه‌ای داده شده که چه زمانی قراره که مرحله نیمه نهایی برگزار بشه؟
هنوز برنامه رو اعلام نکردم و رقابت فوق‌العاده مهمیه. استقلال و سپاهان بعد با هم بازی کنن، بعد تیم برتر میاد نیمه نهایی، جایی که پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجد سلیمان هم هستن. طبیعتاً قهرمان جام حذفی هر تیمی که باشه هواداران خودشو راضی در واقع به پایان فصل میرسونه، اگر استقلال باشه، اگر پرسپولیس باشه که دیگه اصلا یعنی کار خارق‌العاده‌ای انجام داده، دوگانه رو برده، و یا تراکتور که سالهاست در حسرت قهرمانی لیگ برتر میسوزه و میتونه مرهمی باشه قهرمانی در جام حذفی برای این تیم پرطرفدار.
بسیار ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما بنابر اعلام صندوق جهانی طبیعت، در آتش سوزی های سالهای 2019 تا 2020 در استرالیا بیش از 3 میلیارد از حیوانات این کشور کشته یا آواره شدند. این آتش سوزی ها که گسترده ترین و طولانی ترین آتش سوزی ها در تاریخ معاصر استرالیا بوده، به دلیل شدت بحران تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های پی در پی اتفاق افتاد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آتش سوزی های استرالیا در سالهای 2019 تا 2020 زندگی حیوانات زیادی را دگرگون کرد. گرم شدن کره زمین تابستانهای استرالیا را طولانی تر و میزان خشکسالی را بیشتر کرده است. تقریباً 3 میلیارد کوالا، کانگورو و سایر حیوانات بومی استرالیا در آتش سوزی های سالهای اخیر کشته یا آواره شدند. صندوق جهانی طبیعت WWF در یک مطالعه بیان کرد که این آمار 3 برابر بیشتر از برآوردهای اولیه بوده. صندوق جهانی طبیعت روز سه‌شنبه 28 ژوئیه اعلام کرد آتش سوزی‌های استرالیا در دهه‌های گذشته بر زندگی بیش از 140 میلیون پستاندار، 2.5 میلیارد خزنده، 180 میلیون پرنده و حدود 50 میلیون قورباغه تأثیر زیادی گذاشته است.
عدد 3 میلیارد ما رو خیلی شوکه کرد. نتیجه تحقیقات در اوایل سال گذشته 1 میلیارد بود که به اندازه کافی شوکه کننده بود. ما می دونستیم آمار بیش از 1 میلیارده. ما سعی کردیم اون زمان محافظه کار باشیم.
زمانی که هنوز آتش سوزی ها در استرالیا ادامه داشت، صندوق جهانی طبیعت تعداد حیوانات آسیب دیده را بیش از 1 میلیارد برآورد کرد. این آتش سوزی ها حدود 11 میلیون هکتار از زمین های سراسر جنوب شرقی استرالیا را نابود کرد، چیزی معادل نیمی از مساحت بریتانیا.
وقتی آتش سوزی در 6 میلیون هکتار شروع شد، مقدار تلفات حیوانات 1 میلیارد تخمین زده شد. اما با گسترش آتش سوزی به 11 میلیون هکتار تلفات بیشتر شد که برآوردهای فعلی بر اساس همینه. ما میدونستیم که آمار 2 برابر میشه. وقتی تلفات خزندگان رو حساب کردیم، این رقم به 3 میلیارد رسید.
آمار اعلام شده شامل حیواناتی است که به دلیل ویران شدن زیستگاهشان آواره شدند. این حیوانات حالا با کمبود غذا و سرپناه مواجهند و یا به زیستگاه جدید منتقل می شوند. زیستگاه های جدید معمولاً محل زندگی حیوانات دیگر بوده و حیوانات آسیب دیده‌ای که برای زندگی به آنجا منتقل می شوند با چالش های زیادی روبرو خواهند شد.
وقتی تعداد زیادی از حیوانات از دست میرن، به احتمال خیلی زیاد تمام تأثیرات زیست محیطی که اونها بر محیط داشتن هم از بین میره. این تأثیرات و عملکردها خیلی مهم هستن. بسیاری از گلها و قارچها برای انتقال گردها و هاگهاشون به بعضی از حیوانات احتیاج دارن که در صورت نبود اونها چرخشون ناقص میشه. قارچها هم به رشد گیاهان سبز در دوران بعد از آتش سوزی کمک میکنن.
محققان میگویند تخریب محل زندگی بعضی از گونه‌های جانداران را با خطر انقراض روبرو کرده و ممکن است بعضی از گونه‌ها قبل از تشخیص تهدید انقراض تا حالا از بین رفته باشند. آنها میگویند دلیل افزایش آمار تلفات این است که محققان به جای تمرکز روی مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، حالا بر همه مناطقی که تحت تأثیر آتش سوزی قرار گرفتند تمرکز کردند. سالها خشکسالی در استرالیا بوته‌ها و درختان را خشک کرد. خشکی پوشش گیاهی استرالیا باعث شد این کشور با یکی از شدیدترین آتش سوزی‌ها روبرو شود که از ماه سپتامبر 2019 تا ماه مارس 2020 ادامه داشت. تحقیقات در مورد میزان خسارات وارد شده به این مناطق همچنان ادامه دارد و گزارش نهایی اواخر ماه آینده منتشر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. در این روزها در خارج از خانه ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و بیشتر از گذشته مراقب خودتون باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.